بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 17 خط اول. فالمنطق و علمون لتعلم فیه ذروب الانتقالات من امور حاصلت فی ذهن الانسان الى امور مستحسنه. مصنف بعد از تعریف فکر فرمود که مبادی که ما رو به مطالب منتقل می کنند دارای ترتیب هیئت هستند، که این ترتیب هیئت گاهی علاوه بر سبب است و گاهی علاوه بر غیر سبب. و بعدم گفتن که بعضی ها هم هستن که شبیه به سبب هستند، بعضی ها موهم هستند که شبیه به سبب هستند. بنابراین ما برای تشخیص سبب از ناسبب و برای این که ببینیم میتوانیم از معلومی به مجهولی منتقل کنیم و یا نمیتوانیم احتیاج به منطق داریم. بعد از اینکه این مطالب توضیح داده شد، الان وارد تعریف منطق میشن و میفرمایند که منطق علمی است که در اون علم این انتقالات معلوم میشود و یاد گرفته میشود. انسان بعد از اینکه منطق خوند میتونه که به این انتقالات عالم بشه و این انتقالات رو در جایی که لازمه تطبیق کنه و اجرا کنه. خواجه می فرماید که مصنف در گذشته منطق رو تعریف کرد، الان هم داره تعریف میکنه، اما قبلا تعریفش به این لحاظ بود که منطق علمی عالی، یعنی مقدم است برای غیر خودش و برای سایر علوم. الان بیان میکنه که منطق فی نفسه علمه، بدون این که او را آلت غیر قرار بده. قبلا منطق رو طوری تعریف کرد که عالی باشه، الان منطق رو طوری تعریف میکنه که علم فی نفسه باشه. خواجه میفرماد سبب این که مصنف این تعریف رو در گذشته مطرح نکرد و الان مطرح کرد این است که در این تعریف احتیاج داشت که از خاصه منطق استفاده کند و خاصه منطق که انتقالات جیده بود و پرهیز از انتقالات ردیه، این خاصه در گذشته بیان نشده بود. لذا مصنف نمیتونست این که این خاصه ای که هنوز بیان نشده در تعریف اخذ کنه. به این جهت تعریف رو تأخیر انداخت. اول خاصه رو در این دو سه صفحه که خوندیم تمرین کرد، حالا که خاصه معلوم شد منطق رو به اون خاصه تعریف کرد. پس از اینجا معلوم میشه که تعریفی هم که جدیدن داره ارائه میده تعریف رسمیه، تعریف به فصل نیست، تعریف به خاصه است. بعد خاصه شروع میکنه به توضیح این خاصه و اینکه این چه نقشی در منطق داره، قانون مسئله است، چل قانونه و نسخه مختلفی در این مسئله هست. اون نسخه را ارائه میده و چون نسخه مختلفه مختلف معنا میکنه دیگه مطالبی است که وقتی رسیدیم عرض میکنه. خلاصه مطلب این بود که منطق علمی است که در اون علم ضروب انتقالات دانسته میشود. ضروب انتقالات دانسته میشود یعنی نحوه انتقالات صحیح و جید که ما رو واقعا منتقل میکنند معلوم میشه. البته انتقال از معلوم است به مجهول، یعنی از اموری که در ذهن ما حاصلند به اموری که مستحصلند، یعنی حصولشون طلب میشود، ما منتقل میشویم. نحوه انتقال صحیح را منطق ما یاد میگه میاموزه. پس منطق علمی است که نحوه انتقال صحیح از معلومات و مجهولات رو یاد میده. صفحه 17 هستیم، صفحه اول. فالمنطق علم يتعلم فيه ظروف الانتقالات من امور حاصله، من امور متعلق به انتقالات. منطق علمیست که در این علم آموخته می شود نحوه انتقالات از امور حاصل در ذهن انسان. امور حاصل در ذهن انسان یعنی معلومات. ما از این امور حاصل در ذهن که معلوماتن منتقل میشیم الى امور مستصله. این الى امور مستصله متعلق به انتقالات، یعنی به اموراتی، به اموری که حصولشون طلب میشه، به اموری که حصولشون طلب میشه و یعنی حاصل نیستند و مجهولن، ما اونها رو طلب میکنیم. به عبارت که توجه کنید، البته بعدا این مثلا توضیح کامل داده میشه، به عبارت که توجه کنید، نمیگه منطق علم ظروف انتقالاته، میگه منطق علمیست که در اون ظروف انتقالات معلوم میشه و آموخته میشه. حالا اینو چرا اضافه کرده؟ انشاءالله بعدا نظم کنیم. من مسئله رو طرح کردم تا آمادگی برای رد داشته باشه. اقولو هازا الى آخرهی، یعنی این کلام مصنف تا آخر این فصل رسم منطق است. منطق رو تعریف میکنیم تا به حسب ذاتی خود منطق رو به عنوان یک علم معرفی میکنیم، بدون اینکه منطق رو با علوم دیگر بسنجیم و منطق رو آلت علوم دیگر قرار بدیم. تعریفی که قبلا ارائه داده بودیم این چنین بود، تعریفی بود برای عالی بودن منطق، یعنی منطق رو یک علم عالی فرض میکردیم، او را نسبت به غیر ملاحظه میکردیم و تعریفی که برای یک علم عالی میتونستیم برای منطق میآوردیم. اما در اینجا منطق رو به حسب ذاتش تعریف میکنیم، یعنی یک علم مستقل قرارش میدیم. هازا الی آخره رسم منطقه به حسب ذاته، لا بالقیاس الی غیره، که قبلا بالقیاس الی غیره تعریف شد، حالا بالقیاس الی ذاته تعریف میشه. حالا به این تعریف توجه میکنیم و قیود این تعریف رو یکی یکی رسیدگی میکنیم. دو سه قید بیشتر هم نداریم، البته یک قید بسیط داریم، یک قید مرکب. این قید مرکب رو ممکنه شما متعدد حسابش کنید. فل علم و جنسه، علم جنسه برای منطق، چون همه علوم رو شامل میشه از جمله منطق رو، از برای منطق جنس به حساب میاد. اما والباقی من قبیل الخواص، باقی رو باید ببینید. ظاهر کلمه الباقی نشون میده که بیش از یکی ما در اینجا ذکر کردیم، بعد از علم بیش از یک قید آوردیم و واقعا هم همینطوره. خود یتعلم فیه خودش یه قیده، ظروف الانتقالات قید بعدیه، و هم من امور حاصلت الى امور مستنسلت قید سومه. اولا این یه علمی نیست که درش قواعد مطرح بشه، علمیست که قواعدش باید معلوم شدن، تنها طرح قواعد توی این علم کافی نیست. حالا چرا این غیر معلومیت در تعریف عقص شده؟ بعدا توضیح داده میشه. پس خاصه اول اینه که باید آنچه که در این علم آمده آموخته بشه و یاد گرفته بشه، صرف تدوینش در این علم کافی نیست. قید دوم اینه که امری که معلوم می شود در این علم نحوه انتقالات صحیحه، اونم نه هر انتقالی، همه سبوم دارم عرض میکنم، نه هر انتقالی، بلکه انتقال از امور معلومه به امور مسئوله. می بینید سه تا قید تعریف داریم، این فقید از قبیل خواص. خب روشنه که چرا من قبیل خواص نیست، چون واقعا این اعراض خاص نیست، اینا از قبیل خواص. قبیل خواص یعنی عارض اونطوری به حساب نمیان، ولی چون میتوانن اختصاص به منطق پیدا کنن، ما اونها را از قبیل اعراض خاص حساب میاریم، از قبیل حواس حساب میاریم، زمینی میکنیم به جنس. تعریفی درست می شود مرکب از جنس خاصه، و تعریفی که مرکب از جنس خاصه است رسمه، پس این تعریفی که ما ایرادی می دیم رسمه. و این نماخر مصنف این تعریف رو الى هاز الموزه، تعریف قبلی رو که بالقیاس الى غیر بود و منطق و علم عالی میشد قبلا بیان کرد در صفحه 9 این کتاب، اما این تعریفی که به حسب ذات اینجا ذکر کرده، چرا اینو اینجا ذکر کرد؟ مناسب بود کنار همون ذکر میکرد، میگفت اگر منطق رو بخوام تعریف عالی کنیم تعریفش این است، اگر بخوام تعریف ذاتی کنیم تعریفش این است، چرا هر دو کنار هم نیومد؟ چرا این تعریف دوم رو تاخیر انداخت اینجا؟ و انما اخر هذا الرسم را الى هذا الموضع لان هذه الخاصه، هذه الخاصه اشاره داره به اینکه یک دونه خاصه در اینجا داره ذکر میکنه، کلمه باقی نشون میداد که چند تا خاصه داره ذکر میشه که ما این چند تا رو گفتیم، حالا هذه الخاصه نشون میده که یک خاصه است. و واقعا هم دقت کنید این چند تا خاصه رو که ذکر کردیم کنار هم بذارید مجموعاً و مرکباً یک خاصه رو ارائه میده، پس هذه الخاصه هم درسته، الواقع هم درسته. اگر بخواد تحلیلش کنید میشه سه تا خاصه، اگر بخواد جمعش کنید میشه یک خاصه مرکب. لأن هذه الخاصه سلام علیکم، چرا مصنف تأخیر انداخت این تعریف رو به این موضع؟ لأن هذه الخاصه، یعنی این خاصه‌ای که بعد از کلمه علمون آمده، این خاصه لم تکن بینتن، خاصه رو معنا میکنه، عن الاشتمال على بیان الانتقالات الجیدت و ردیجه، اشتمال یعنی اشتمال این علم، اشتمال این منطق در بیان دو نوع انتقال، تو منطق دو نوع انتقال بیان میشه، یکی انتقالات جیده و ضروب منتجه یا ضروب منتقل کننده، چه در تعریف چه در قیاس و چه در حجت، و هم انتقالات ردیه، انتقالات ردیه مطرح میشه، یعنی گفته میشه این در قیاس این ضروب منتج نیست، در تعریف این تعریف یعنی مجهول نمیرسونن، این همه گفته میشه، پس هم جیدش در منطق تر می شود تا ما پیروی کنیم، هم ردیش تر می شود تا ما پرهیز کنیم. این بیان انتقال منطق مشتمل بر بیان انتقالات جیده و ردیه است. تا حالا مصنف نگفته بود که منطقی همچین خصوصیتی دارد، این رو بیان نکرده بود، پس نمی تونست به عنوان خاصه این قید رو در تعریف منطق اخذ کنه، لذا تعریف رو در گذشته تر نشد، سب کرد تا این قید و این احتمال معلوم بشود، بعد از اینکه معلوم شد به عنوان خاصه در تعریف اخذش کنه. و این نما اخر این تعریف را اله هازن موزه لان هازه این خاصه که عبارت از این احتمال مذکور است لم تکن بینتن، تا حالا آشکار نبود، حالا تازه آشکار شده، و حالا که آشکار شده میتونه در تعریف اخذ بشه، چون ما چیزی رو میتونیم در تعریف بیاریم که معلوم باشه، اگر تا حالا بیان نبوده و معلوم نبوده که تو میتونه توی تعریف بیاد، امور معلومه میتونم توی تعریف بیاد. فلما بانت عرفه به ها، چون این خاصه بیان شد و آشکار شد، مصنف عرفه یعنی منطق رو به ها یعنی به این خاصه، حالا که تعریف توضیح داده شد میخوام قیود رو یک چیزی رسیدگی کنیم. چرا قیده یا تعلمو؟ بله، اولا اختلاف نصفی رو که در این عبارت داریم تذکر میدیم و عبارت رو طبق اختلاف نصفی به جور معنا میکنیم. ثانیا قیده یا تعلمو فیه رو میدیم که برای چی آمده. ثالثا بیان میکنیم که چرا یا تعلم گفت یا تعرف نگفت، با این که در تعریف تبیشون گفته یا تعرف، چرا اینجا یا تعلم گفته یا تعرف نگفته. پس سه تا مطلب الان باقی مونده در زیر این قسمت از تعریف، این سه تا مطلب رو عرض کنم. یکی اختلاف نسخه است، یکی اینکه چرا اصلا یا تعلم و فیه رو آورد حسش میکرد، سومی که حالا که آباد چرا یا تعلم و فیه گفت یا تعرف و فیه نگفت. این چه که مرسل بود. البته این فیشنه من اشاره کنم تعریف منطق تا این جایی که خوندیم تموم نشده ها، هنوزان ادامه داره، ما در قسمت های دیگر از متن که الان تختیشون کردیم و نیاوردیمشون این تعریف رو ادامه میدیم، منطق چون در اون قسمت های دیگه معطوف ها میان خیلی بهشون اهمیت ندادیم، یعنی فکر کردیم که تعریف به همین مقدار تمام شده، و الا ما اون چیزی که در منطق یاد میگیریم تنها ضروب الانتقالات نیست، چیزهای دیگه هم هست. اون چیزهای دیگه به عنوان معطوف به تعریف مرتبط میشه، لذا الان خیلی ما خودمون بند اون مطالب نشدیم و الا اونا هم جزء تعریف هست، اونا هم جزء تعریف هست که بعدا باید توضیح داده بشن. خب میفرمد دو نسخه در این عبارت داریم، یکی یتعلم و فیه، یکی یتعلم و منه. یتعلم و فیه ضروب الانتقالات، یکی یتعلم و منه ضروب الانتقالات. این دوتا با هم به ظاهر فرق دارن، میخوام فرقشون رو بیان کنیم. وقتی میگیم یتعلم و فیه ضروب الانتقالات، مرادمون از ضروب الانتقالات ضروب کلیه است. مرادمون از انتقالات، انتقالات کلیه است. چرا؟ چون کلمه فیه نشون میده که این ضروب الانتقالات جز منطقه هست، فل منطقه هست، جز منطقه هست و در منطق به عنوان قانون یا به عنوان مسئله طرح میشه. و میدونیم چیزی که در منطق به عنوان قانون یا به عنوان مسئله تر میشه کلیه، چون منطق از کلیات بحث میکنه، منطق به جزئیات کاری نداره. از اینجا میفهمیم که مراد از ضروب الانتقالات ضروب کلیه انتقال، ضروب کلی انتقالاته، نه ضروب جزئی. یعنی به طور کلی میگیم که مثلا فرض کنید دو تا قضیه کلیه نتیجه میدهند، نتیجه کلیه این مطلب کلیه، کاری نداریم به اینکه در این مورد در این مورد در هر موردی باشد این نتیجه عاید میشود، این قانون، قانون کلیه. پس اگر کلمه فیه رو ما در نسخه قبول کنیم، باید ضروب الانتقالات رو کلیه قرار بدیم، چون خود کلمه فیه میفهماند که ضروب الانتقالات فعل منطقه، فعل منطقه یعنی جزئی از منطقه، و چیزی که جزئی از منطق میشه باید کلی باشه و ضروب الانتقالات کلی میشه. اما اگر منهو بخونیم، یتعلم و منهو، یعنی از این علم دانسته میشود ضروب الانتقالات. یتعلم و منهو نشون میده که ما میتوانیم این ضروب الانتقالات رو مورد استفاده قرار بدیم و در علوم به کارشون بگیریم. نمیخواد بگه در علم مطرحه، میخواد بگه از علم یاد گرفته میشه و به کار میرود. چیزی که به کار میرود انتقال کلی نیست، انتقالات جزئیه. موارد استعمال موارد جزئی هست نه موارد کلی. پس در این حالت این بنابر این نسخه ضروب الانتقالات میشه ضروب جزئیه، یعنی ضروبی که در یک قالب خاص و در یک ماده خاصی ریخته شده باشه، در یک مسئله خاص از مسائل علوم مورد استفاده قرار گرفته باشه، این مراده. پس بنابر این نسخه اول یتعلم و فیه ضروب الانتقالات معنا اینه، علمیست که در اون علم به طور کلی ضروب الانتقالات معلوم میشه، یعنی معلوم میشه انتقال نحوه خوبش و نحوه بعدش کدومه. اما اگر یه تعلم و منها باشه، نصفه این چنین باشه، معنا اینه از این علم ما یاد میگیم که ضروب انتقالاتی که میتوانیم در مسائل از اونها استفاده کنیم چی هستن. بنابرای یک نصفه ضروب انتقالات میشه اند کلی، بنابرای یک نصفه میشه اند کلی. و توضیح نمیدن که کدوم نصفه بهتری یا کدوم نصفه صحیحه. اما قطب رازی در پاورقی که بعدا مراجعه میکنید، در پاورقی توضیح میده و آخر نتیجه میگیره که نسخه منها اصلا غلطه، نه اینکه نسخه فیه خوبه و نسخه منها کم خوبه، بلکه اصلا نسخه منها درسته و نسخه فیه درسته و نسخه منها غلطه. البته در کتاب ما و شما اون قسمت اخیر کلام قدس رو مصحح نیاورده، همون جایی که نتیجه میگیره میگه نسخه منها غلطه، همون تیکه رو مصحح هست کرده و بعدا من حالا صفحه بعدی رو دقت کنید، آخر پاورقی که نوشته ولی الامر و بالعبس، بعد از این یه جمله دیگه هست که این مصاحبه نیبوده با اون جمله اینه: فعل هازا لا یکون نسخت منه صحیحه ولا یکون مفاعدت و المذکور فی التعلم. که این یک جمله رو قصه رازی کنه یا مصاحبه نیبوده. خب بله درسته کلی و ضروب یاد میگیره، ولی یتعلم و منها ضروب کلی نه یتعلم و فیه. ببینید یه وقتی یتعلم و فیه معناش اینه که میره تو منطقه یاد میگیره، یا تعلم و منهو یعنی از منطق یاد میگیره برای کار بیرون. خب بله کلیش مسلم اول یاد میگیره، ولی منهو اشاره نداره به اون کلی، اشاره داره به اونی که بعد از یاد گرفتن کلی مورد استفاده قرار میگه. بله ملاحظه. خب نه ملاحظه نداره، اصلا لازمه که وقتی میخواد موارد جزئی رو استعمال کنه مورد کلی رو یاد بگیره. حرف ما این نیستش که مورد کلی رو باید یاد بگیره یا نه مسلم باید یاد بگیره، در هر دو نسخه. حرف ما اینه که مفاد نسخه چیه، و الا نسخه مستقیم داره میفهمونه که باید این کلی رو یاد بگیره، یکی دیگه نه دل ارتضا میفهمونه که کلی رو یاد بگیره بعدا جزئی استفاده کنه، نسخه میفهمونه جزئی استفاده کنه و قبلا کلی رو یاد بگیره. خب این مسلم دل ارتضا معلومه، لازم نیست نسخه نشون بده. در هر دو حالت کلی رو باید یاد بگیره، اما در یک نسخه میفهماند که کلی رو یاد بگیره به مورد استعمال کار نداره، ولی کلی رو یاد میگیره برای مورد استعمال. در یه نسخه به موارد استعمال اشاره میکنه، به یاد گرفتن کار نداره، ولی اون که اگر مورد استعمال بخواد داشته باشه حتما با قبلا یاد گرفته باشه. هر دو با هم هم، هم یاد گرفتن کلی هم استفاده های جزئی، هر دو با هم هم. اما نسخه در یک بیان است، در یک در عبارت در یک نسخه اشاره میکنه به یاد گرفتن کلی، مورد استفاده شو کار نداره. در یک نسخه اشاره میکنه به مورد استفاده، به یاد گرفتنش کار نداره، ولی هر دو با هم هستن. یه خصوص اون روزایی که ما میخوام استعمال کنیم و استفاده کنیم حتما باید یاد گرفتن قبلا باشه. حالا ممکنه یه وقت یاد بگیریم استفاده نکنیم، ولی استفاده کنیم بدون یاد گرفتن ممکن نیست. پس اگر جزئی رو اراده کردیم کلی حتما مراده، اما اگر کلی رو اراده کردیم ممکن حالا جزئی اتفاق بیفتن که جزئی اتفاق نیست. و قوله یتعلم فیه، و در بعض نسخ داریم یتعلم منها ضروب الانتقالات. این ضروب الانتقالات رو میتونید هم مربوط کنید به یتعلم فیه هم به یتعلم منها، اما ظاهرن خواهد مربوطش کرده به یتعلم منها. اینطوری گرفته قوله یتعلم فیه و فی بعض النسخ یتعلم منها ضروب الانتقالات، یعنی فی بعض النسخ یتعلم منها ضروب الانتقالات رو تمام کرده. اگر ما ضروب الانتقالات رو مربوط به هر دو کنیم عبارت خیلی خوب تمام نمیشه. اینطوری میشه یتعلم فیه و فی بعض النسخ یتعلم منها ضروب الانتقالات. دقت بکنید عبارت خیلی جا نمیفته، اما اونطور که عرض میکنن که یتعلم فیه رو خواجه ذکر کرده باشه از سی بعض نسخ تا آخر عبارت خودش باشه، دیگه ضروب الانتقالات رو مربوط به یتعلم فیه نکنه، فقط مربوط به یتعلم نگه باشه، عبارت یه مقدر روانتر میشه. البته مشکل چندانی نداره به هر کدوم از دو صورت شما عمل کنید درسته، اما به نظر میرسه که اون دومی بهتره. ول اول یعنی نسخه اول که یتعلم فیه خونده بشه اقتضا میکند که ضروب در کلام مصنف هم شود در ضروب کلیهی که یک حل قوانین است. یعنی ضروبی که در عبارت مصنف هست هم کنیم در ضروب کلیه، نه بر موارد جزئیه. التي هي كالقوانين و بيانها المسائل المنطقيه، این و بیانها المشاعر المنطقیه اساس بر کلقبانی التي هي كل يا حساس بر هي كلقبانی التي هي كلقبانی و التي بیانها المشاعر المنطقیه. دو تا صفت برای ضروب کلی میره، یکی اینکه کلقبانی هسته، یکی اینکه بیانها المسائل المنطقی. خب هر دو احتیاج به توضیح داره. اولی توضیحی که لازم داری اینه که چرا کلقبانی گفته ضروب کلیه قوانین هم چرا گفته کلقبانی. جواب این است که ضروب کلیه در منطق مطرح نمیشه. آنچه که در منطق مطرح میشه موضوعات این ضروب کلیه است و اون ضروبات و اون موضوعات قوانین هست، نه این ضروب. این ضروب محمولات بر قوانین هست. مثلا یکی از قوانین اینطوره که الکلیتان یا الکلیان یا انتجان کلیتان، دو مقدمه کلی نتیجه کلی میدن در قیاس. یا در حد گفته میشه الحد تام یوصل الى حقیقت المطلوب، الى حقیقت المحدود یا الى حقیقت المطلوب. حد تام رو به حقیقت شعر میرسون. این دو تا قانون، اینا قانون هست که در منطق مطرح میشه. اما انتقال یافتن به توسط این قانون، این قانون منطقی نیست، اینا اوصاف این قانونه، خاصیت این قانونه که بر این قانون حل میشه. یعنی قانون الکلیتان و انتجان کلیتان این خاصیت رو دارد که اگر در ضربی وجود گرفت اون ضرب نتیجه کلی میدهد. انتقال ما را از مجهول، از معلوم به مجهول به این صورت درست میکنه. نحوه خاصی از انتقال بر اثر این قانون حاصل میشه. قانون خود همون الکلیتان یا انتجان کلیتان یا الحد تام یوصل الی حقیقت المحدوده، این قانونه، نه انتقالش. انتقال وصف این قانونه، انتقال محمول بر این قانونه. یا ضرب حس زید بودن یا ضرب ردی بودن اینا وصف این قانون هم، محمول بر این قانون هم، نه خود قانون. چون وصف قانون هم قانون به حساب نیمدن، کل قانون به حساب آمدن. پس ضروب انتقالات من امورن حاصله الاخر، این ضروب الانتقالات قانونی است، این محمول بر قانونی. قانون میره میاری میگیم این یکی از ضروب انتقالاته جلید هست، این قانون دیگری میاریم میگیم این یکی از انتقالات، ضروب انتقالات ردی است. مثلا از سال رسان لا انتظار، این هم یه قانونه، میخواد نشون بده که انتقال از سالبه ممکن نیست، از دو سالبه انتقال ممکن نیست. الان حال ضروب کلیهی که انتقال رو درست میکنن، انتقالات جید، انتقالات جید رو به ما میاموزن، اینا مسائل، اینا قوانین منطقی نیست، بلکه اوصاف قوانین منطقی یا محمولات بر قوانین منطقی هست. به این جهت مثلا خواهده میگه چل قوانین منطقی خودشون قوانین باشه. این بیان خاصیت هست. بیان مطلب دوم که فرمود و بیانها المسائل المنطقیه، توضیحش اینه که هر مسئله هر علمی عبارت هست از یک قضیهی که در اون علم مطرح میشه، موضوع داره، محمول داره، محمولش برای موضوعش اثبات میشه و ما میخواهیم اثبات محمول را برای موضوع مستدل کنیم. میشه مسئله دلیلی که میاریم برای اینه که این اثبات محمول در موضوع مستدل بشه، ولی ما در مسئله اثبات محمول در موضوع کردیم، دلیل هم نمیاریم، اثبات انجام گرفته، ولی میخواهیم این اثبات مستدل بشه دلیل داریم. پس در هر مسئله کاری که ما انجام میدیم اثبات محمول میکنیم لموضوعی. خاطر میفرماید که این ضروب رو اگر بیان کنیم، بیان کنیم یعنی اثبات کنیم برای موضوعات خودشون، مسائل منطقی درست شده. که یه مسئله منطقی اینه که اگر فلان چیز رو داشتی ضربت ضرب منطق است. این ضرب منطق بودن رو داری هم میکنی بر فلان شی، فلان شی میشه موضوع. این ضرب منطق بودن و این ضرب انتقال میشود محمول. اثبات این محمول برای این موضوع میشود مسئله منطقی. پس این ضروب کلیه اولا چل قوانین هن، ثانی هم چیزهایی هستن که اگر اثباتشون کنید لموضوعاتشون مسائل منطقیه رو تشکیل میده. ضروب کلیهی که چل قوانین هن اولا و بیان این ضروب یعنی اثبات این ضروب برای موضوعاتشون المسائل المنطقیه هستن شامل. این بنابرای نسخه اول بود دیگه تعلم و فیه خونده بشه. بنابرای این نسخه گفتیم مراد از ضروب ضروب کلیه است و ضروب کلیه کاربرد ندارند، بلکه ازشون اونی که کاربرد می شود استفاده می شود. اینها خودشون کلقوانین هند یا تشکیل دهنده مسائل. اما بنابرای نسخه دوم ما دیگه نه کلقوانین رو داریم نه تشکیل دهنده مسائل داریم، بلکه مستخرج از قوانین و مستخرج از مسائل منطقیه رو داریم که اون مستخرج یک قانون یک امر جزئی است که ما پیادش میکنیم در یه مسئله خاصی از مسائل علوم. مثلا وقتی یاد گرفتیم که شکل اول چیست، در قالب خاصی شکل اول رو میگیم، میگیم العالم و متغیرون و کل متغیرون حادثون فالعالم و حادثون. این قیاس منتج رو ما در یه بابی از ابواب کلام تشکیل میدیم در یک مادهی که مربوط به اون بابه، یعنی در ماده عالم، در ماده تغییر، در ماده حدوث، که صورت شکل اول رو تو این ماده به وجود میاریم. این کاربرد ضروب انتقالاته، نه خود ضروب انتقالات، یعنی داریم از این ضروب انتقالات استفاده میکنیم. نسخه یا تعلم نه اشاره به این چنین استفاده هایی داره، یعنی به ما میگه که منطق عبارت از علمیست که از اون میتوانی مطالب جزئیه رو یاد بگیری و اون مطالب جزئیه رو در علوم مختلف به کار ببندی. کلی یاد میگیری یعنی جزئی رو در علوم مختلف به کار ببندی. و ثانی یفتزی حملها علی جزئیاتها، ثانی این نسخه ثانی که دو تعلم و منه اختزا می کند حمله ها، یعنی حمله ها یعنی حمله این ضروب الانتقالات رو بر جزئیات و مصادیقشون. این ضروب الانتقالات چه جزئی میشن، چه مصداق میشن؟ وقتی در قالب یه ماده بریزن، تا وقتی در قالب ماده نریستن همینجور صورت کلی هست، همینجور یه صورت هم خب کلی هست، ولی وقتی در قالب یه ماده ریخته شدن به خاطر خصوصیت اون ماده میشن خاص. لذا پسرش میره المتعلقه به المواد، جزئیات رو مقید میکنه و المتعلقه به المواد. این المتعلقه به المواد قید احترازی نیست برای جزئیات، قید توضیحی است، یعنی با تعلق به مواد اصلا جزئیات درست میشه. پس قید توضیحی است. علی ماهیه هیه زمینیش به ضروب برمیگرده، اون طوری که این ضروب استعمال میشن در بقیه علوم. خود این ضروب در منطق استعمال می شود به نحو علم کلی، به نحو کلی استعمال می شود تر می شود. اما در سایر علوم، در غیر منطق، در بقیه علوم که این ضروب رو می یاریم به عنوان یه قانون کلی که نمی یاریم، به عنوان یه مورد جزئی که می خواهم ازش استفاده کنیم می یاریم. پس علی ماهیه مستعملتون این مربوط به جزئیاته، اقتضا می کند که ضروب رو بر جزئیات هم کنید. جزئیاتی که در سایر علوم استفاده می شوند که شما در سایر علوم از ضروب منطقه استفاده می کنید، منطقه از جزئیات و مصادیقشون استفاده می کنید، نه از یک قانون کلی استفاده کنید. تمام شد. این مطلب اول بود که عرض کردم، گفتیم سه تا مطلب داریم. این مطلب اولش بود که ضروب بود که معلوم شد که دو نسخه داریم، بنابرای یک نسخه مراد از ضروب کلیات کلیه ضروبه، بنابرای یک نسخه مراد جزئیات ضروبه. حالا مطلب دوم، چرا اصلا یه تعلم و فیض آورد؟ این حسش میشه نیمی آورد. مطلب سوم اینه که چرا به جایش یه تعرف هم فیض نیاورد؟ اون مطلب سومه. در مطلب سوم نمیدیم چرا حسش نکرد، میدیم چرا تبدیلش نکرد. در مطلب دوم میگیم چرا هست مثلا، چرا اصلا از اول نگفت علم و ضرور انتقالات، میگم منطق علم و ضرور انتقالات و درست هم بود، یعنی علمیست که داره ضرور انتقالات مطرح میشه. این سؤال رو خاطر این چنین جواب میده، اگر مصنف میگم منطق علم و ضرور انتقالاته، اشاره شده به مسائل منطق، یعنی گفته بود ضروب الانتقالات این علم رو تشکیل میدن، یعنی این مسائل وقتی تدوین میشن این علم منطق درست میشه. پس اگر ضروب الانتقالات میگفت فقط به خود علم اشاره میشه که این علم مشتمل و چیست، محتوی چیست، چه مسائلی در این علم مطرح هست، فقط هم توضیح میده که این علم مدون شده از ضروب الانتقالات، یعنی از این گونه مسائل، از این ضروب الانتقالات و چیزهای دیگه که بعدا خوانده. اما منطق رو ما برای این که این مسائل درش موجوده لازم نداریم، منطق رو لازم داریم تا ازش استفاده کنیم، تا بتوانیم با استفاده از منطق فکرمون رو از خطا مصون کنیم. تو منطق برای مصون کردن فکر از خطاست. پس باید در تعریف منطق تعلم منطق اخذ باشه، چون تعلم است که ما را آماده می کند برای این که فکرمون رو مسئول کنیم. اگر قوانین توی کتاب تدوین بشه فکر ما شو مسئول نمی شه که. اون قوانین مدونه باید خونده بشه، یاد گرفته بشه و در لبه ذهن ما قرار بگیره که هر وقت ما خواستیم فکری بکنیم از اون که در لبه ذهنمون استفاده ببریم. این قوانین باید آموخته بشن تا مورد استفاده قرار بگیرد. منطق رو ما به عنوان یک علم مدون لازم نداریم، ما منطق رو به عنوان یک علم کاربردی لازم داریم که ازش استفاده کنیم. پس باید بیاموزیمش. بقیه علوم رو نگفتن برای خونده میشه، برای اینکه جلوگیری بکنه از خطا، اما علم منطق رو اینطوری گفتن، گفتن خونده شده که جلوگیری بکنه از خطا. پس باید این خاصیت براش حاصل بشه، این جلوگیری کردن از خطا باید براش حاصل بشه. و فرض اینه که با تدوین این ضرور در کتاب جلوگیری از خطا درست نمیشه، با خوندن و آموختن و به کار گرفتن جلوگیری از خطا حاصل میشه. پس باید در تعریف منطق ما تعلم رو آموختن رو اخذ کنیم. صرف وجود ضروب الانتقالات در کتاب منطقی کافی نیست. پس این که بگیم منطق علم ضروب الانتقالاته، درسته علم ضروب الانتقالات هست، ولی این تعریف کافی نیست. باید بگیم علمیست که ضروب الانتقالات در او یاد گرفته می شود برای به کار بستن و برای مسئول کردن فکر از خطا. این همه دنباله های تعریف عبادیه تو کرده دو تعلم و فیه اینا رو می فهمونیم.
نه حالا
همون مطلب تمام نشد، تمامش کنم اینشالا بکنم. تا اینجا که مطلب معلومه، حالا اشکال داشته باشه اشکال شدن با بیان ربی دست میکنم اینشالا. توضیح بیشتر این مطلب اینه که هم ضروب الانتقالات در منطق مطلوبند و مقصود، هم تعلم اینها و به کار گرفتن اینها و نتیجتاً مسئول کردن فکر از خطا مطلوب است و مقصود. هر دو مقصودن در منطق، هر دو مقصودن، هم مقصود خود ضروب الانتقالات، هم یاد گرفتن اونها و به کار گرفتن اونها و عرض کردن در نتیجه مسئول کردن فکر از خطا، هر دو اینا مطلوب. اما کدوم مطلوب اولیش، کدوم مطلوب ثانوی، این مهمه. ولی هر دو مطلوب. مطلوب اولی در منطق همین مسئول کردن فکر از خطا است، چون منطق رو برای همین جعل کردن. منطق علمی نیست که موضوعیت داشته باشه، علمی است که تربیت داره، یعنی خودش مطلوب نیست، اون فایدهش مسئوله. بعضی علوم خودشون مسئول است، این میگیم موضوعیت دارن، یعنی خود همین موضوع مسئوله. بعضی میگیم خودشون مسئول نیستن، طریقاً به یه چیزی دیگری، یعنی حالت طریقی دارن. منطق از این قسم دومه، یعنی طریقیت داره نه موضوعیت. ما خود این ضرور الانتقالات رو لازم نیست بدونیم، برای اون اهمیتی نداریم. استفاده از ضرور الانتقالات یا به تعبیر دیگه مسئول کردن فکر از خطا برای اون مسئوله. مطلوب اولیه ما اینه. پس مطلوب اولی در منطق مسئول کردن فکر از خطا. اون ضرور الانتقالات، تدوین ضرور الانتقالات، اینا مقصود ثانی هست. حالا یه توضیحی من در مقصود اول و مقصود ثانی عرض میکنم. مقصود اول اونیست که ما به خاطر او کاری رو انجام میدیم. مقصود ثانی مقدمات این کارن، یعنی آنچه که این مقصود اول دارش متوقفه، اون میگه مقصود ثانی، که ما باید مقصود ثانی رو انجام بدیم تا به مقصود اول برسیم. در هر جایی مقصود اول این مطلوب اصلی ماست، مقصود ثانی مقدمه به این مطلوب است، یعنی اون چیزی که این مطلوب برش متوقف است و ما باید اون رو انجام بدیم تا به این مطلوب برسیم. در مانانوشی دقت بکنید، مطلوب اولی ما در منطق همون نشون کردن فکر از خطاست. مطلوب ثانی که به توسط او نشون کردن فکر از خطا درست می شود، همون ضروب الانتقالات هست. از ضروب الانتقالات مقصود ثانی هست، یعنی ضروب الانتقالات باید تصریح بشود تا ما به کمک این ضروب تصریح شده بتوانیم کاربرد صحیح فکر رو و در نتیجه مشروع کردن فکر از خطا رو بفهمیم. پس برای رسیدن به این مقصود اصلی، اون مقصود طبعی لازم است. مقصود طبعی این مقصود ثانی. پس در منطق مقصود اصلی مشروع کردن فکر از خطا است. و چون ما میخواهیم، دقت کنید چه مهمه، چون ما میخواهیم در منطق بخواست، در تعریف منطق، چون ما میخواهیم در تعریف منطق به خاصه منطق اشاره کنیم، باید به اون خاصه‌ای که مقصود اولیش اشاره کنیم، نه به خاصه‌ای که مقصود ثانیش. منطق علمیست که داره با به صورت رفت تعریف میشه، یعنی با خاصه داره تعریف میشه. خاصه همون خاصیتی که منطق دارد. پس خاصیت منطق واسه تعریف بیاد. خاصیت منطق کدومشه؟ اون مقصود اول یا مقصود ثانی؟ هر دو خاصیت منطقه، ولی تا وقتی ما مقصود اول رو به این نوبت مقصود ثانی نمیرسه. به این جهت است که ما یتعلم و فیه رو میاریم تا مقصود اول رو که خاصه منطقه اشاره کرده باشه. پس دقت کنید، در تعریف منطق باید فایده منطق بیاد. شما می فهمید چرا باید فایده بیاد؟ از اون باید بیاد. اگر بخواهیم، بله، اگر انسان را بخواهید مقصود اولی در اشتاشته باشید، اون مقصود اولی باید در تجدیه اگه دارید، اگه ندارید
چیه؟
منطق چیه؟ عرض می کنم ما در منطق می خواهم از خاصه استفاده کنم. عرض خاصه منطق هم همین خاصیت منطقه. خاصیت منطق هم چی داریش دیست؟ شما خاصه دیگری دارید در طریق منطق بیاد اگه ندارید. شما باید علم به عنوان جنس در تعریف بیارید، عوارض خاصه رو زمینه کنید، حالا عوارض خاصه متعدد یا عرض خاصه مرتب، اینو باید اضافه کنید. خب حالا خاصه منطق چیه؟ خاصه منطق مسئول کردن فکر از خطا است. این مسئول کردن فکر از خطا مقصود اولی داره، مقصود ثانی داره. این مقصود اولی فقط تعریف میاد، شما اگر تونستید از خواسته دیگه استفاده کنید، ببین نداره یه طرف دیگه است. ما هیچ مانعی نمیشیم شما یه جور دیگه منطقه تعریف کنید و از یه عرض خواسته دیگه رو منطقه استفاده کنید. ولی الان این تعریفی چی ما میخوام ارائه بدیم از این خواسته میخواد استفاده کنید، از این خواسته میخواد استفاده کنه، از این خواسته مقصود اولی باید استفاده کنه، نه مقصود ثانی. تمام حرف ما اینه. شما هم قبول دارید که منطق اگر بخواد تعریف بشه باید عرض خاصش رو درش بیاد. این فرمود یه عرض خاص دیگری میریم، خب بیاریم ابنت اون یه تعریف دیگه میشه. ما میخوام این عرض خاصش رو درش بیاریم، یعنی این عرض خاصی که فایده منطق رو افاده میکنه، مسئولیت فکر از خطا رو افاده میکنه، این میخوام بیاریم که تعریف اینو چطوری بیاریمش. به مقصود ثانی بیاریم که مقصود اول، خب مثلا ما به مقصود اول بیاریدش پس قیدی و فلافی لازمه. دقت میکنید با این شرایطی که ما داریم میگیم تعریف مثلا تعریف کامله و باید هم قیدی و فلافی بیاریم. شما دارید اشکال میکنید که من منطق بیرونی میتونه معنی کنه با خاصه دیگر هم میتونم تبدیل کنم که اصلا ناظر به این مسئول کردن فکر از خطا نباشم. خب از این میتونید ببینید که اونم یه تعریف دیگه نیست اگر بتونید. اگر نمیشود که ما هم معتقدیم ظاهرا نمیشود، باز همین تعریفی رو شما مصنف کرده بیارید، این خواسته رو برش بیارید. این خواستم که عبارت از مصنوع کردن فکر از خطا به دو جور میتونه مطرح بشه، یکی به عنوان مقصود اول، یکی به عنوان مقصود ثانی. به عنوان مقصود اول بخواد بیاریدش باید یه تعلفیه بیارید، به عنوان مقصود ثانی بیارید یه تعلفیه لازم نیست. و چون شما خواسته رو باید مقصود اول بیارید نه به مقصود ثانی، پس باید یه خیلی تعلفیه رو بیارید. خود منطق خاصه منطق میشه، چاره نداریم. در اونجا منطق رو در قیاس الالغیر ملاحظه میکردیم و قرض رو تحمیل میکردیم، قرض از توش استخراج میشه. یادتون باشه میگفتیم این تعریفیست در قیاس الالغیر. در اینجا اصلا غیر مطرح نمی کنیم، نمیگیم منطق آلتش برای غیر، میگیم منطق ضروب انتقالات رو ما تو نشون میده. البته بالاخره ما این منطق رو برای غیر استفاده خواهیم کرد. منطق علمی نیست که ما به درد خودش میخوره، منطق علمی که به درد غیر میخوره، به درد علوم دیگه میخوره. پس ما این منطق رو برای غیر استفاده میکنیم، ولی در تعریف به اون غیر اشاره نمیکنیم. در این تعریف قبلی که میکردیم به غیر اشاره میکردیم، در این تعریف به غیر اشاره نمیکنیم. ولی در هر صورت اشاره به غیر توی تعریف هست. بالاخره ما منطق رو برای غیر میخوایم، منطق رو برای خودش نمیخوایم. اما یه وقت ما این غیر رو میاریم توی تعریف، یه وقت نمیاریم. اگر نخواستیم بیاریم باز خاصه منطق رو هم تکرار کردم در تعریف ذکر میکنیم و خاصه منطق به مقصود اولی هم باید بیاد. و اینما قال مصنف علم یتعلم فیه ضروب الانتقالات، قید یتعلم فیه رو آورد و لم یقل علم ضروب الانتقالات، یتعلم فیه رو حذف نکرد و نگفت علم ضروب الانتقالات. چرا این کار رو نکرد و چرا یتعلم فیه رو آورد؟ زیرا مقصود از منطق در قصد الاول لیسه هو ان یعلم ضروب الانتقالات، مقصود نیست که ضروب الانتقالات دانسته بشه، بلکه مقصود اصابه در فکره و اصابه در فکر با تعلم درست میشه. یعنی باید ما منطق رو تعلم کنیم تا بتونیم فکرمون رو اصابه کنیم، یعنی به حق بزن متوجه کنیم و خطا در فکر نداشته باشیم. صرف یه علم ضروب الانتقالات کافی نیست، صرف این که ضروب الانتقالات تدوین شده و ما هم علم به این ضروب الانتقالات هم پیدا کردیم ولی استفاده ازش نکردیم، صرف این کافی نیست، بلکه باید علم داشته باشیم به حدی که بتونیم استفاده کنیم. ولی علم به ضروب کما تقدم، یعنی همون چیزی که قبلا گذشت که مقصود از منطق در قصد الاول این است. تقدم این در صفحه 9 در همون چیزی که تعریف بالقیاس رو برای منطق ارائه داریم. خب این مقدمه اول بود. مقصود از منطق به قصد اول این است در حال این علم به ضروب مقدمه دومه. ولی علم به ضروب نه تعلم ضروب، علم به ضروب انما سار مقصودا به قصد ثانی. این مقصود به قصد ثانی چرا مقصود به قصد ثانی؟ چون مقدمه است برای مقصود اول، مقدمش این لعن الاصابه مستقله الا لازمه، چون اصابه فکر یعنی فکر رو به حق متوجه کردن و از خطا مسئول کردن مفتقر است الى ذلك، یعنی به این علم به ضرور. پس علم به ضرور می شود مقدمه و اصابه فکر می شود ذل مقدمه. این ذل مقدمه مقصود است به قصد اول، اون مقدمه مقصود است به قصد ثانی. ما باید در تعریف خاصه منطق رو اون خاصه رو که مقصود به قصد اول است بیاریم و اون اصابه در فکر، اصابه در فکر با هم یه سعلا نسیه تنمیدیم. از قید یه فلسفیت لازم بود، نمیشه پس بشه. این هم مطلب دوم بود که تمام شد و بیان شد که ما احتیاجی به قید یه تعلم و فیده داریم. اما مطلب سوم، مطلب سوم اینه که حالا چه قرار شد مصنف بگه علمون یا تعلم و فیه ضروب الانتقالات؟ چرا کلمه یا تعلم فیه رو انتخاب کرد یا تعرف و فیه رو انتخاب نکرد؟ چرا از علم استفاده کرد، از عرفان استفاده نکرد؟ البته بنابر این که ما علم و عرفان رو مرادف بگیریم این سؤال اصلا جا نداره. چه میگفت یا تعرف و فیه، چه میگفت یا تعلم و فیه، فرقی نمیشه. اما بنابراین که علم و عرفان با هم فرق کنن، که ایاتون باشه اوائل کتاب هم یک بار تفاوت علم و عرفان رو گفتن. یکی از تفاوت ها این بود که علم تعلق میگیرد به کلی و عرفان تعلق میگیرد به جزئی. این تفاوت رو بین علم و عرفان قبلن گذاشتیم. حالا اگر ما این تفاوت رو لحاظ بکنیم، بیان میکنیم که چرا مثلا نفت یا تعلم و فیه گفت و یا تعرف و فیه نگفت. این سؤال مسئله تا جواب شده. سؤال به یه نحوه دیگری هم تر می کنیم که فخر رازی به همین نحوه تر شده. فخر رازی میگه مصنف در علم منطق میگه یا تعلم و فیه، در علم طب میگه یا تعرف و فیه. چه فرقی بین علم منطق و علم طب؟ سؤال اول ما این بود که چرا یا تعلم و فیه گفت یا تعرف و فیه نگفت. سوال به نحوه دوم مطرح میکنیم همون سواله، ما چه جوری دیگه ذکرش میکنیم؟ میگیم چرا در منطق گفت یا تعلم و فی، در طب گفت یا تعرف و فی؟ چرا برعکس نشه؟ جواب این سوال میشه همونطور که عرض کردیم، بنابراین که فرق هست بین علم و معرفت، یکی از فرق ها البته فرقهای متعددی خونده شد و عرض شد، اما یکی از فرق ها اینه که علم متعلقش کلیست، معرفت متعلقش جزئیست. حالا با توجه به این فرق میخوام جواب بدیم. میگیم که آنچه که در منطق یاد گرفته میشود در امور کلیه به کار گرفته میشود. یعنی شما در یه مسئله کلی این قانون منطقی رو به کار میگیرید. درسته وقتی که ماده میریزیدش جزئی میشه، ولی علوم شما تمامشون یه مسائل کلی هست. یعنی شما در تمام علوم غیر از حالا تاریخ و اینا که ما اینا رو علم نمیدونیم، در تمام علوم مسائلتون به امور کلی هستن. در تاریخی که فلان شخص فلان کارو کرد، یا در جغرافیش که فلان نقطه فلان آب و هوا رو دارن، که جزئی میکنید مطلب رو، مسائلتون مسائل جزئیه، ولی در علوم مسائلتون مسائل کلیه. وقتی میگه الواحد و لایستر و منه الا الواحد، کاری به یه واحد خاص نداره، یا قانون کلی داره تر میکنه. یا وقتی میگه که حرکت شوقی حرکتیست که احتیاج به حرکت محرک ندارد، این قانون کلیه که در فلک میشه در غیر فلک. در فلک هم محرک که اغلب حرکت نمی کنه، در ازدواج هم محرک اون معشوق حرکت نمی کنه، در تعلیم هم محرک معلم حرکت نمی کنه، در همه جا یه قانون کلی هست. پس همه مسائل علوم کلی هست. شما منطق رو در مسائل علوم که کلی هست دارید به کار می گیرید، ولو وقتی که این منطق رو تو قالب یک ماده می ریزید جزئی می شه. ولی بالاخره مسئله کلیه. پس اون که در منطق خوانده می شود، آموخته می شود، در مسائل کلی به کار گرفته می شود. لذا مناسب است با علم که به کلیات تعلق می گیرد. اما اون که در چه بیاد می گیرید؟ کجا پیادش می کنید؟ در بدن جزئی این انسان و اون انسان. بنابراین اون که در طب آموخته می شود در جزئیات پیاده می شود، که تعلق به جزئیات هم مناسب است معرفت. از توجه کردی که در اون جایی که اون علمی که کاربردش جزئیات، درش معرفتی که مناسب با جزئیات به کار گرفته می شود، یعنی طب. اون علمی که کاربردش کلیات، یعنی مسائل علوم و کلیات، یعنی منطق، درش لفظ علم که مناسب با کلیات به کار گرفته می شود. پس این که مصنف در منطق یتعلم گفت، به خاطر این است که علم به کلی تعلق می گیره و مسائل منطق هم در کلی به کار گرفته می شود. و این که در طب یتعرف گفت، علتش این است که معرفت به جزئی تعلق می گیره و مسائل طب هم در جزئیات به کار گرفته می شود. پس مناسب است که در طب از ماده عرفان استفاده شود و در منطق از ماده عرفان. این جزئیات تعریف میکنی؟ تعریف جزئیات در مطلق مطلق نیست، ماهیت ما تعریف میکنیم. اصلا نه، وقتی میخواد شما پیادش کنید جزئیش میکنید، ولی نوع استفاده بردن ما از تعاریف در علومه. شما مگر زید در عضو تعریف میکنید، حتما یه قرضی دارید، یه قرض علمی دارید، ولی تعریف بدون قرض که به درد نمیخوره. حتما شما روی قرضی تعریف میکنید، اون قرض مربوط میشه به یه مسئله کلی علمی. مثلا فرض کنید که این انسان رو تعریف میکنید با اون خصوصیات، اون انسان رو تعریف میکنید با اون خصوصیات، چون تا روانشناسی بکنید و ببینید تو علم روانشناسی برای انسانی با اون خصوصیات چه احکامی تعیین شده، برای انسانی با اون خصوصیات چه احکامی تعیین شده، بازا میبینید امر کلیه. خوبیست کلیه، انسان خوبیست کلیه، باشه. پیاده پیاده کردن شرط نمی کنن. شما هر شب و منطق را وقتی میخواد استعمال کنید و به کار میگید در جزئیات به کار میگید، ولی در مسائل علوم کلی ازش استفاده میکنید، جزئیش میکنید. الان شما چه دارم میگم جزئی میکنید، شما بریم جزئی میکنید. جزئی کردن منافات نداره با این که مورد استفادهش کلیه. تو زندگی روزمره، تو زندگی روزمره اگر پیاده کردی به اعتبار اون مسائل کلی علم، اگر به اعتبار مسائل کلی علم نبود، پیاده کردنش در علم غیر حقیقی است. اینه فکره توجه کنید. اول مرس دارم مثل تاریخ، مثل جغرافی، مثل فقه و اصول و امثال داره که جزئیات ما کار نداریم. اگر در اونها شما منطق استفاده کردید خب اشکالی نداره، ولی منطق برای اون علوم نیست. منطق مقدم است برای علوم حقیقی و علوم حقیقی تماما مسائلشون کلیه. شما دارید نقض میکنید به عرف، عرف که علوم حقیقی نیست. بله، شما میفرمایید که با این بیانی که در قسمت سوم کردیم، بیانی که در قسمت اول داشتیم باطل میشه. در قسمت اول داشتیم یتعلم منه، بنابر نسخه یتعلم منه، موارد استعمال این ضروب منتجه یا موارد استعمال اون حدود موصله مواردشون جزئیه. بنابراین نسخه تعلمه‌ها معلوم شد که جزئیه. الان با این بیان معلوم شد که موارد استعمال کلیه. این بیان منافق است با اون بیان قبلی. یکیشون باید باطل بشه. قطب رازی میگه نسخه نمه رو باطل کن. اصلا نسخه نمه رو قطب رازی باطل بدونه. میگه نسخه نمه رو باطل کن. از همینجا استفاده کن و بگو نسخه نمه رو باطله. چون نسخه نمه به تو نشون میده که موارد استعمال این ضروب، یعنی ضروب الانتقالات، جزئی هست. در حالی که الان تو با لفظ یتعلم به جای یتعرف فهمیدی که موارد استعمال کلی هست. خب چطور میشه هم کلی باشه هم جزئی؟ این تناقضه. یکی از این دو تا رو باطل کن، خود تو رازی اونجا اولی رو باطل میکنی. نسخه یتعلم رو میگیم غلطه. یا اون جزئی جزئی اضافی میگیری؟ نه دیگه، جزئی اضافی شامل جزئی حقیقی هم میشه. مشکل پیدا میشه. تناقض در اصل درست میشه. جزئی اضافی اگر کلی باشه خب همینه که الان داریم میشه. اگر جزئی اضافی همون جزئی حقیقی باشه که جزئی اضافی هر دو رو شامل میشه. اگر جزئی اضافی همون حقیقی باشه تناقض در اصل میشه.
موارد استعمال
اونجا حالا
بازم
یه توضیحی رو از کنم طول میکشه ولی خب فرمودید من عرض میکنم. در اونجا جزئیت رو خواهد دقت کردید با المتعلقه تو المواد درست کرد، نگفت مورد استفاده جزئی، مورد استفاده منطق کلیه، مسائل علمی که همشون کلیه. با استفاده در مسائل علم این ضروب الانتقالات جزئی نمیشن. خواجه گفت با ریختن تو مواد جزئی میشن. با این بیانی که خواهد کرد دیگه تناقض نیست. یا تعلم و منها یعنی جزئی که با تعلق به ماده جزئی بشه. حالا آن نمیگیم یا تعلم به جای یا تعرف اشاره داره به کلی که داره. الان که داریم میگیم که یا تعلم به جای یا تعرف اشاره داره به کلی، اصلا توجه به ماده نداریم. قبول داریم که همین کلی را که تو مادرسی جزئی میشه، ولی در این حال میگیم کاربردش در مسائل کلی علومه. ولی وقتی کافی تو مسائل کلی علوم به کارش ببری حتما تو یه ماده میریزیش و جزئیش میکنی. حیوان ناطق جزئی شد دیگه. ببینید پس روشن نشد، من توضیح بدم. قانون کلی ما چیه؟ قانون کلی ما این است که الحد مرکب من جنس قریب و فصل است. این قانون کلی است. حالا اینه توی ماده ریستی الحیوان و ناطق میشه جزئی دیگه. یعنی فقط توی این ماده است، ماده دیگه نیست. تو ماده دیگه ماده ریستی یه جزئی دیگه است. خود حیوان کلی حرف دیگه نیست، خود ناطق کلی هست دیگری. الان ماده ایشون قانون فیزیکی یه ماده است، یعنی فقط حیوان است، فقط ناطق است، جزئی شد دیگه. شما ببینید ماده تو یکیه، یعنی حیوانه یا ناطقه. در مقابل یه ماده دیگری دارید به نام ساحر، یه ماده دیگری دارید به نام ناطق. اینا ماده های مختلف هست ولی خود این ماده ها کلی هست. اینا باعث نمیشن که اون قانون جزئی نشه. قانون در هم جزئی شده. اون قانون که گفته کل حد مرکب من جنس قریب و فصل قریب، جنس قریب و فصل قریب رو تعیین نشده. چون جنس قریب و فصل قریب رو تعیین نشده میشه کلی. حالا شما دارید تعیین میکنید، تعیین کردید، میگید حیوان فصل جنس قریب و ناطق فصل قریب. خب الان چه یه مورد خاصی دارید به کارش میارید، میشه جزئی. ولی اون مورد خاص شما که حیوان است و ناطق خودش افراد دارد و کلی، ولی این مهم نیست. جزئی یعنی یک ماده، جزئی یعنی یک ماده، ولی اون ماده داره افراد میشه. نه جزئی یعنی فرد، جزئی یعنی یک ماده. حالا من اون که جزئی یعنی یک ماده، یک ماده. شما این صورت رو، این قانون رو میتونید تو مواد مختلف بریزید. تو هر ماده ریشتی به ماده خاصه و این قانون شما رو خاص میکنه. تا وقتی که تو ماده ریشته نشده کلیه، وقتی تو ماده ریشته شده که خاص. از حیوان ناطق ماده خاص است برای حد، نفرمایید آمه، ولی خود حیوانات رو بامه خود حیوانات رو داره مسادیره، ولی بالاخره یه ماده خاص از این مواد که مراجعه میکنه یه ماده است و ماده هایی که فرق داره، یه شخص ماده است، یه شخص ماده است، شخص ناطق و شخص صاحب ناهق فرق داره. خود ناطق و شاهد رو صاحب داره مرز میکنه، ناطق و ناهق رو داره مرز میکنه خودش رو، نه کاری به مسادیرش نداریم. خود ناطق یه ماده است، ناهق یه ماده دیگر است، هر دو ماده خواستن. وقتی هر دو ماده خواستن شما قانون که این ماده نیستید قانون خواستش میکنه، قانون جزئیش میکنه، ولی خود همین جزئی به نوبه خودش کلیه. ما به اون کلیش توجه نمی کنیم، ما به ماده خواست بودنش توجه می کنیم. پس می توان قانون رو با ریختن در ماده خواست جزئی کرد. خواجه در بالا که گفت بنابر نسخه یتعلم و منها گفت ضروب منتقله عبارتن از ضروب جزئیه، منظورش این بود ضروب جزئیه ای که با ریختن در ماده جزئی بشه. حالا که میگه یتعلم و منها منظورش اینه که در علوم به کار برده بشن، با قطع نظر از ریخته شدنش تو ماده. اگه در علوم به کار برده میشن چون مسائل علوم کلی هست، اینا به کلی هست که باقی نمیمونه. پس یتعلم و منها مناسب است، چون که یتعلم و منها با کلی تناسب داره و این منطقا کاربردش در مسائل کلی است، ولو بعد از این که تو ماده ریختی جزئی میشه. دقت میکنید تناقضی بین این حرفی که ما در این حرف سوم ما و حرف اول ما نیست. در فاضل فارح افاد این مطلب رو افاده کرده انه انما قال ان المصنف انما قال للمنطق، یعنی در تعریف منطق گفته علم یتعلم منه ضروب الانتقالات، ولی که یعنی در تعریف منطق گفته علم یتعرف منه احوال و بدن الانسان. چرا این کار کرده؟ چرا در علم منطق یتعلم منه گفته یا فیه گفته، در علم طب یتعرف منه یا فیه گفته؟ دلیلش اینه لان الجزئیات انما افاد شرا، لان الجزئیاتی که استعمال می شود منطق به کار برده می شود منطق در این جزئیات در واقع کلی هم فیل تو سرا، اون جزئیات و موارد خاصی که منطق درشون به کار برده می شود فیل تو سرا کلی هم، یعنی مصادیقی که فراوان دارند. فیل علوم یعنی اون جزئیات همون علوم هم، علوم یعنی مصادیق، علوم یعنی مسائل که تدوینشون می شود علم خاص. هر علمی هر مسئله یک علمه، علوم یعنی مسائل، تدوین مسائلی که در یک قرص یا در یک موضوع مشترکند می شود علم خاص. آخه علوم یعنی همین مسائل کلی، مسائل کلی علوم، مسائل کلی این علوم خاصه. جزئیاتی که منطق درشون به کار برده می شود یعنی همین علوم، همه شون فی انفسها کلی هست. پس منطق با کلی ها سر کار داره، موارد استعمالش کلیه، که این کلی اگر تو قالب ماده ریست جزئی می شه و با قطع نظر از اون ماده کلیه. تازه تو ماده هم جریست به قول شما اون ماده شون کلیه، یعنی ماده شون موارد هم اساسه داره. و جزئیاتی که استعمال می شود که در اون جزئیات ابدان جزئیه برای نوع انسانه که دیگه اینه کلی نیست، اینه واقعا جزئی هست. پس موارد استفاده قوانین منطقی کلیات هست، موارد استفاده قوانین طبی جزئیات هست. این مقدمه اول، مقدمه دوم. لقد یخص العلم بالکلیات و المعرفت بالجزئیات. قد یخص، البته بعضی ها گفتن علم و معرفت مرادف هست، بعضی ها گفتن مرادف نیستن فرق دیگر ذکر کردن، بعضی ها گفتن مرادف نیستن اختصاص دادن علم و به کلیات و معرفت و به جزئیات. پس اینجا لفظ قد لازمه چون همه قائل به این قول نیستن، بعضی ها قائل به ترادف هم، بعضی هم که قائل به تفرقه، این تفرقه رو نمیگن، یه تفرقه دیگر رو میگن. پس قول به این تفرقه گاهی گفته میشود. پس قد یخص العلم بالکلیات و المعرفت بالجزئیات، این قیاسی که الان فخر رازی تنظیم کرد دوباره تکرار کنم، ببینید اینطور گفته میشه. مقدم اول اینه، منطق در کلیات به کار برده میشود و طب در جزئیات، این مقدم اول. مقدم دوم، علم مخصوص کلیات هست و معرفت مخصوصی جزئیات نتیجه. پس علم رو در منطق به کار ببر که با کلیات سر، علمی رو که با کلیات مناسب است در منطق به کار ببر که با کلیات سر کار دارد، معرفتی رو که با جزئی مناسب است در طب به کار ببر که با جزئیات سر کار دارد. دقیقه نفسی هم درستیم. پس مقدمه اولی که فخر رازی گفته بود لعن الجزئیات التي استعمل بود، مقدمه دومش قد یخصر علم بالکلیات و معرفت بالجزئیات، نتیجه که معلومه. حالا چه چنین است، پس باید در منطق لفظ علم رو که مناسب کلیست به کار ببریم و در طب لفظ معرفت رو که مناسب جزئیست. و احوال و تلک الامور، این اصل بر ضروب الانتقالاته، یعنی المنطق و علم یتعلم و فیه یک ضروب الانتقالات، دو و احوال و تلک الامور، سه هم که بعدا میاد و عدد و اصناف تکیه. در اون بخش اول این عبارت که خونده شد کلمه امور آمد، دوباره آمد، یکی موصوف شد به حاصله، یکی موصوف شد به مستحصله. اینطور گفتیم ضروب الانتقالات من امور حاصله الى امور مستحصله. این تلکل امور به هر دو اشاره داره، اونی که امور حاصله که امور مستحصله. شما دقت کنید در این تعریفی که من عرض میکنم، وقتی میگیم الانسان حیوان ناطق، این یه حده. امور حاصله من چیه؟ حیوان است، ناطق است، این امور معلومه. مستحصله چیه؟ انسان. چه امور حاصله چه امور مستحصله؟ ماهیت. البته در اینجا ماهیت جوهری هست، ممکن در واقع ماهیت عرضی هم باشه. در قیاس العالم و متغیران، کل متغیران حادث هست، فالعالم حادث، عالم حادث متغیر، همه ماهیت هست، منتها عالم جوهر متغیره، یعنی تغییر و حدوث عرض. فرق نمی کنه چه در تصدیق باشد چه در تصور باشد، امور حاصله و امور مستحصله تماما ماهیت هست. ماهیت هم معقولات اولان، قبل این رو داشته ماهیت معقولات اولان، یعنی اولین چیزی هستن که به تعقل ما میاد. احوال این ماهیات که ذاتی هن عرضی هن میتونن موضوع قرار بگیرن، میتونن مهمور قرار بگیرن، این ماهیت با اون ماهیت متناسب است، سلا تناسب رسالات اموخوس مطلق یا منوز یا تصاوی یا نامتناسب است به صورت تباین. تمام این حالات معقولات ثانی هست. این بعد از این که من ماهیت تعقل کردم، حالتش رو تعقل میکنم، حالات در مرتبه دوم تعقل میشه، جزابش گفتیم که معقول ثانی. اما خود این امر در مرتبه اول تعقل میشه، جزابش گفتیم که معقول اول. پس احوال تلکل امور که همون معقولات ثانی هست، همه در منطق یتعلم. منطق علمی که یتعلم و ضروب و انتقالات تمام شد و احوال این امور حاصله و مستحصله. احوال این امور یعنی معقولات ثانیه، چون این امور اصلا در معقولات اولاست، احوالشون معقولات ثانیه. قبلا این توضیح داده شد که معقولات اولا همون ماهیات هم، چه ماهیات جوهریه چه ماهیات عرضیه. و معقولات ثانیه دو تا اطلاق دارن، یکی معقولات ثانیه منطقی، یکی فلسفی. اینا چون توضیح داده شد دیگه دومتی این تکرار نمی کنن. در اینجا منظور اون معقول ثانیه منطقی است که هم وجودشون در ذهن، هم اتصاف به اونها در ذهن، یعنی انسان رو اگر در خارج داشته باشی نمیتونید متصفش کنید به کلیات جزئی، مگه متصفش کنید به جزئی فلسفی، به جزئی منطقی نمیتونید توصیفش کنید، متصفش کنید. جزئی منطقی مفهومه، المفهوم امتنعت صدقه، امتنعت صدقه علی کثیرین فجزئیون و الا فکلیون، یعنی مقسم جزئی کلی مفهومه. پس باید این انسان رو بیارید تو ذهن متصفش کنید به توصیح، یا بیارید تو ذهن متصفش کنید به کلی. بنابراین خود کلی جزئی امر ذهنی اتصاف اونها هم در ذهن انجام میگیرید و بعد بیرون میشه معقول سانی متصفی. اما اگه اتصاف در خارج انجام گیرد میشه معقول سانی فلسفی. جزئی فلسفی که همون شخصه در خارج و این ذهن خارجی مترتب میشه و بس میشه. پس این شخصیت، این جزئیت فلسفی میشه معقول سانی فلسفی. اما جزئیاتی که مربوط به مفهوم میشه جزئیه معقول ثانیه منطقی. الان بحث ما در معقول ثانیه منطقیه که هم خودشون در ذهنن مثل کلیت و جزئیات و ذاتیات و عرضیات، هم عروضشون در ذهنه، یعنی اتصاف به اونها در ذهنه. این قبلا توضیح داده شد. در خلاف فلسفی که اگرچه خودشون در ذهنن ولی عروضشون و اتصاف به اونها در ذهن نیست، در خارج. و احوال و تلکل امور یعنی و یتعلم منها احوال این امور حاصله و مستحصله، یعنی امور معلومه و مشهوله. اقولو العلم به ماهیات تلکل امور معقولات اولاست. عبارتی دقت کنید، ماهیات تلکل امور معقولات اولان یا علم به ماهیات؟ علم به ماهیات که بگید مسلمی که معقول اولان، خود ماهیات معقول اولا، نه علم به اونها. علم معقول نیست، علم خود عقله، علم خود عقله. اما چرا خادم اینجوری عبارت آورده؟ خادم عبارتش حساب شده است. باید ببینیم چرا اینجوری آورده. نگفته ماهیات تلکل امور معقولات اولا، گفته علم به ماهیات. دقت کنید، اگر میگم ماهیات تلکل امور معقولات اولا درست بود، ماهیات تلکل امور واقع نظر از علم درست بود؟ درست نبود. ماهیات معقول نیستن، چه ماهیات در خارج هستند، حالا یا در خارج یا در هر جا، بالاخره معقول نیستن. باید علم به اونها تعلق بگیرد تا اونها رو معقول کنن. پس علمی که در اینجا تعلق گرفته به ماهیات حیثیت تغییری است، ولی خادم این صورت آورده. یعنی ماهیاتی که متعلق علم قرار گرفتن معقولات اولان. عبارت خاطر اینو میخواد بفهمونه، نمیخواد بگه علم معقوله. علم که معقول نیست، علم خود علمه، علم خود عقل، خود تعقله، نه معقول. میخواد بگه ماهیات، منطقه ماهیاتی که این حیثیت قیدشون شده باشه، حیثیت علم قیدشون شده باشه، اونا معقولات اولان. این یه عبارت حساب شده العلم و ماهیات تلکل امور معقولات اولا، نه به احوالها. اینجا هم همون حرف میاد، العلم و به احوالها معقولات ثانیه. معنی نداره که بگیم علم معقول ثانیه، یعنی احوالی که مقید شدن به این حیثیت و علم معلوم شدن معقولات ثانیه. و هی اون احوال کدوم هست؟ احوالی که معقولات ثانیه هست چیه؟ کونها، یعنی کون الامور یا کون الماهیات. ذاتیت هم یه ماهیت، یعنی ذاتیه مثل انسان، یه ماهیت عرضیه مثل واحد، یه ماهیت محموله مثل کاسه، یه ماهیت موجوده موجوده مثل خود انسان. وقتی میگه در انسان کاسه، یه ماهیت با ماهیت دیگه متناسبه، به طوری با هم میشن که دیگه اون کسی مطلق دارن یا منوج دارن یا تصاوی دارن، بالاخره یه متناسب بینشون هست. یکی دیگر میشن که باید دیگه میبینید غیر متناسبه، حجر و بارستان میشن که دیگه تقاریم داره، تناسب نداره. اینا احوال ماهیات هم. این احوال چه عرضی شد؟ این احوال ماهیات هم. چه ماهیات عرضی، چه ماهیات جوهری. این احوال در منطق بحث میشن و ماهیات این مجراها. حالا ما چند تا از این امور رو گفتیم، کیفیت، فصلیت، اینا همه چیزایی هستن که احوال امور حاصله و مستحصله به حساب میان و معقولات ثانی هم در منطق مورد بحث قرار میگیرن. پس منطق علمیست که یتعلم فیه اولا ضروب الانتقالات من امور حاصله الى امور مستحصله، ثانیا یتعلم منه و فیه احوال تلکل امور. خب پس سه علم درست شد، تا اینجا سه علم درست شد. یه علمی که نتیجهش اصابه در فکره که گفتیم مقصود اول است، یه علم به ضروب انتقالات که گفتیم مقصود ثانیست، الان یه علم دیگه هم درست شد، علم به معقولات ثانیه این چی؟ این مقصود چندومی؟ این میگه مقصود ثالث، یعنی این مقدمه است برای ضروب الانتقالات، برای علم دوم. علم که مقصود اول است ذل مقدمه است، مقدمه است ضروب الانتقالات، علم به ضروب الانتقالات، علم به ضروب الانتقالات دوباره میشه ذل مقدمه، مقدمه است میشه علم به این ذاتیت و عرفیت و امثال ذلك. شما تا علم به ذاتیت و عرفیت و این اصطلاحات نداشته باشید علم ضروب الانتقالات یاد نمیگیرید. این مفردات منطقی باید یاد گرفته بشه تا اون قوانین منطقی معلوم بشه. پس این مفردات میشوند معلوم، اون قواعد هم میشوند معلوم، اون اصابه در فکر هم میشه، علم به اصابه در فکر هم میشه معلوم. این سه تا هر سه معلوم هست، مثلا اون اصابه در فکر، اون تعلمی که باعث اصابه در فکر میشود میشود معلوم به قصد اول، ضروب انتقالات میشه معلوم به قصد ثانی، این معقولات ثانیه میشه معلوم به قصد ثالث. فرشنا هر علمی که ذل مقدمه است معلوم به قصد قبلی است، هر علمی که مقدمه است معلوم به قصد بعدی است. یعنی اگر ترتیبی در کار باشه اون ذل مقدمه آخری رو میگید مقصود اول، هی میاد جلوتر، قبلی رو میگید مقصود ثانی، قبلتری رو میگید مقصود ثالث، قبلتر از اون قبلتری رو میگید مقصود رابع، همچنین میکنید. در اینجا این چمینه، اون اصابه در فکر که منظور اصلی است مقصود اوله، بعد مقدمه ی اصابه در فکر که علم به ضروب الانتقالات مقصود ثانی است، مقدمه علم به ضروب الانتقالات که علم به این اصطلاحات و علم به این معقولات ثانی است، میشه معلوم به علم مقصود به قصد ثانی است. ولی علم به ذالک یعنی علم به هر یک از این معقولات ثانی مقصود به قصد ثالث است. چرا مقصود به قصد ثالثه؟ چون مقصود به قصد ثانی متوقف بر این است و چیزی که مقصود به قصد ثانی متوقف بر این باشد خودش مقصود به قصد ثالث است. لأن ضروب الانتقالاتی که مقصود به قصد ثانی هن تعرفو به ذالک، یعنی تعرفو به علم به همین معقولات ثانی. پس معقولات ثانی مقدمه میشوند برای علم به ضروب الانتقالات، بنابراین میشن مقصود به قصد پایین تر از این قصد ضروب علم، قصدی که تعلق گرفته به علم به ضروب الانتقالات، قصدی که تعلق گرفته به علم به ضروب الانتقالات قصد ثانی است. اینها که مقدمه هستند برای علم ثانی یک قصد پایین تر از این قصد ثانی است، مقصود به قصد ثانی است. یعنی خود ماهیت یعنی انسانی که در ذهن شماست خودش علمه یا متصله؟ خب خود انسان کلی بودن، کلی بودن خودش علمه یا کلی بودن کلی بودنه معلوم منه علمی؟ بله بگید بالاخره یه ماهیتی تو ذهن شماست، یه چیزی تو ذهن شماست علم کلی، شما با اون کلی عالمی، پس اون کلی خودش علمی است معلوم شما روشن این مثلا یعنی کلی که علمی است، کلی وجود ذهنی، وجود ذهنی هم جما علم نیست میشه، علم با وجود ذهنی فرق میکنه، علم یه هم خارجی و مؤثر، وجود ذهنی هم خارجی نیست. شما الان ظاهرا با این اشکالی که میکنید این وجود ذهنی و علم داره فرق میکنه، این با وجود ذهنی فرق میکنه. ولی نخیر وجود ذهنی با این فرق داره، وجود اصلا این یه امر خارجیه، بنابرای نظر همه، بنابرای نظر همه این یه وجود خارجی، خالب اتحاد اقل و اقول هم نمیخوام بشه، اصلا این یه وجود خارجیه با وجود ذهنی فرق داره. انسان رو شما در ذهنتون تصور میکنه، انسان در جنسون تصور میکنه، خوب دقت میکرد میکنه، این بحث خارجی بگید شما مرین بخونی چیم بحث انسان شما در جنسون تصور میکنه، این انسانی که تو ذهن شما آمده به عنوان این که دارد حکایت میکند از این انسان خارجی بگید ذهن، به عنوانی که در ظرف خارج قرار گرفته، چون خود ذهنم تو خارجه، ذهنم یه ظرف خارجی، خارج مشتمل است بر ظروفی یکی از ظروف ذهن، به عنوانی که تو ذهن قرار گرفته و در خارج قرار گرفته. البته تفصیل بیشتر این را اگر بخواهید کامل تر از این تو شوارق جلد یک در بحث وجود ذهنی آمده، در بحث وجود ذهنی کاملا فرق داشته بین وجود ذهنی و این، اینجا مراجعه کنید شوارق الالهام جلد اول بحث وجود ذهنی. خب و عدد و اصناف ترتیب الانتقالات فی، اینم اصل بر اون ضروب الانتقالات، یا بفرمایید اصل بر احوال سلسل امور، یعنی سومین چیزی که منطق نیاد اینجا قبلا گفتیم که هر مبدع تصوری یا تصویری در ذهن ما یه ترتیبی را واجد است، در ذهن ما یک قسمتش میشه مقدم که ما نصفی مثلا موضوع میذاریم، یک قسمت میشه مؤخر که نصفی مثلا نحوی میذاریم، بالاخره در هر مبدع تصوری یا تصویری در ذهن ما اجزایی داره که بعض اجزایش مقدم بعض اجزایش مؤخر، یعنی بنویسیم ترتیب این قبلا گفتیم و مجموعش رو ملاحظه میکنید هیئتی دارد، این هم قبلا گفتیم. پس هر مبدع تصوری یا هر مبدع تصویری ترتیبی دارد و هیئتی دارد، این ترتیب و هیئت گاهی علاوه چون ثواب است گاهی علاوه چه غیر ثواب است، این حالا قبلا گفته شد. حالا میخوام چی بگیم؟ حالا میخوام بگیم که در منطق اون وجوه ثواب ترتیب ها و وجوه ثواب هیئت ها دانسته می شود، وجوه ناثواب این دو تا هم دانسته می شود. یعنی در منطق گفته می شه چه نوع ترتیبی ثواب است و چه نوع ترتیبی ناثواب خطا است، چه نوع هیئتی ثواب است و چه نوع هیئتی ناثواب خطا است. پس ضرور دقت کنید چی عرض می کنم، ضروب ترتیبات و حیاتی که علا نحو الاستقامه باشند و ضروب ترتیب و حیاتی که علا نحو غیر الاستقامه باشند، هر دوشون در منطق دانسته میشن، چه علا نحو الاستقامهش که ثوابه، چه نحو غیر الاستقامهش که خطاست، هر دوش در منطق دانسته. عبارت راحت اینه که اینطور بگیم وجوه ثواب و ناثواب ترتیب و هیئت رو در منطق میدانیم، میفهمیم، میاریم. مصنف اینطور نگفته، گفته وجوه ترتیب و هیئاتی را که علاوه الاستقامند و وجوه ترتیب و حیاتی رو که لا علاوه الاستقامند میفهمیم. این دیگه عبارت عبارتی ایشونه که این جوری میاره، میتونه سراحت هم بیاره و عدد و، یعنی و یتعلم و فیه عدد و اصناف ترتیب الانتقالات فیه و حیاتی جاریتان علی الاستقامه. دقیقا این عبارت احتیاج به توضیح داره، زمیر فیه در میگه به ذهن، خود فیه هم متعلق به انتقالاته و هیئته اصل بر ترتیبه، اصل بر زمیر فیه نیست، زمیر هیئته برمیگرده به انتقالی که از انتقالات فهمیده میشه. عبارت اینطوره، ترتیب الانتقالات به ذهن و هیئت الانتقال، جاریتان علی الاستقامه حاله، حال از چیه؟ حال از ترتیب و هیئت با هم لذا تصمیم آمده. عبارت اینطور معنا میکنیم عدد اصناف و اقسام ترتیب و هیئت انتقالی را که جاریان علی سبیل الاستقامه در منطق میفهمیم. ترتیب و هیئتی، ترتیب انتقال و هیئت الانتقال در حالی که هر دو جاری علی سبیل الاستقامه باشند، یعنی هر دو ثواب باشند، عدد اصنافشون تو منطق فهمیده میشه. عدد اصناف این نوع ترتیب ها، یکی ترتیب انتقال جاری علی الاستقامه، یکی هیئت الانتقال جاری علی سبیل الاستقامه، این معلوم میشه. و اصناف یعنی باز و یعلم و یتعلم منه عدد اصناف ما، یعنی ترتیبی و هیئتی که ما یک کنایت هر دوست لیسه کردارش، یعنی لیسه جاریتن علی سبیل الاستقامه. عدد اصناف ما یعنی ترتیب، ترتیب انتقال و هیئت انتقالی که لیسه کردارش، یعنی لیسه لیسه جاریتن علی سبیل الاستقامه. اصناف اون و اصناف این هر دو معلوم میشه، یعنی معلوم میشه که چه سنفی دارای ترتیب و هیئت ثواب و به قولیشون مستقیم هست و چه سنفی دارای ترتیب و هیئت ناثواب و غیر مستقیم هست. خوب، فل اول روشنه، اونی که اینا دیگه قبلا گفته شده، اول یعنی اون ترتیب و هیئتی که مستقیم باشد و ثواب باشد در مبادی تصدیقیه ضرور و منطق است، در مبادی تصوریه حدود تام است. این روشنه. اونی که لیست جاریتن علی سبیل الاستقامه هست، اون چه در مبادی تصوریه چه در مبادی تصدیقیه، اونهاییست که ما رو به نتیجه نمیرساند. حالا چه اونی که ما رو به نتیجه مطلوب یعنی نتیجه تصوری یا نتیجه تصوری نمیرساند، فسادش مخفی باشد به طوری که در باقی علوم به کار ببریمش، یا فسادش آشکار باشد در باقی علوم به کارش نبریم. بالاخره هر مبدع تصوری یا تصوری که توانایی ایصال الی المطلوب رو واقعا ندارد داخل می شود در سنفی که لیسه جاریتن علی الاستقامه، داخل در این سنف می شود. حالا چه ما چه فسادش و در جاری علی سبیل الاستقامه نبودنش روشن باشد برای ما که قهرن در علوم به کارش نبریم، چه روشن نباشد اشتباها در علوم به کارش نبریم، فرقی نمی کنه. بالاخره وقتی واقعا فاسده فاسده، ولی ما فسادش ندیدیم. توجه شدید چی شد؟ ایشون داره توضیح، یعنی خواجه داره توضیح میده هم اون ترتیب و هیئت علی سبیل الاستقامه رو توضیح میده در مبادی تصوری و تصدیقیه، در مبادی تصدیقیه میگه ضرور و منتج است، در مبادی تصوری میگه که حدود تام است. هم اون که لیس جاریتا علی سبیل الاستقامه رو داره توضیح میده، میگه اون عبارت است از ضرور غیر منتج و عبارت است از تعریفات غیر تامه. اما این ضرور غیر منتجه که در مبادی تصدیقی است و اون تعریفات غیر تامه که در مبادی تصوری است، دو قسم تقسیم میشه. گاهی فسادش و مستقیم نبودن است روشن است، گاهی روشن نیست. اون وقتی که روشن است هیچکی در علوم به کارش نمیبرد، اونی که روشن نیست اصطلاحا در علوم به کار برده میشن. فرقی نمیکنه چه در علوم به کار برده بشود و چه به خاطر وجود فسادشون در علوم به کار برده نشود، علی الاقل فاسدند از ضرور غیر منتج یا از ضرور غیر مستقیم. حقوله فل اول یعنی اون دتایی اونه که ترتیب انتقالش و هیئت انتقالش علی الاستقامه باشد در مبادی تصدیقیه ضرور منتج است، در مبادی تصوریه حدود تام است. من القیاسات البرهانیه بیان برای ضرور منتج است. ضرور منتجه از قیاسات برهانیه اینها انتقالاتشون علی الاستقامه است، هیئتشون علی الاستقامه است. حدود تامه مربوط به مبادی تصوری است. حدود تامه را اصل نگیرید بر قیاسات برهانیه، حتی بگیم بر ضرور منتجه، چون ضرور منتجه دو قسم نمیشه، یکی قیاس برهانیه چه حدود تامه، حدود تامه چه قیاس که ضرور منتجه نمیگن. اگر میگم ضرور منتقله نمیگم منتقله، میگم ضرور منتقله. وقتی یادش که ما بگیم ضرور منتقله دو قسمه، یکی قیاسات برهانیان، یکی وجود زمان که هر جان باعث انتقال هست. اما چون میگه ضرور منتقله، ضرور منتقله مخصوص میشه مواردی تفسیریه، وقت طبیعی میشه به قیاسات برهانیه دیگه وجود زمان رو بیان قرار نمیدیم، وجود زمان رو عرش میگیریم بر خود ضرور منتقله، مگر اینکه شما مرادتون از ضرور منتقله همون ضرور منتقله باشه. اینم شدنی اشکال نداره که منتج به معنی اصطلاحی نگیری، منتج به معنی نتیجه دهنده برای منتقل بگیری. در اون صورت وقت حدود برهانیه رو میتونید دست بگیرید، حدود سامبر رو میتونید دست بگیرید در قیاسات برهانیه و هر دو رو بیان قرار میدیم برای ضرور منتج. و ثانی یعنی اون ترکیبی که ترکیبش و هیئتش علل استقامه نیست، اون ضروری که یا اصنافی که ترکیبشون و هیئتشون علا سبیل استقامه نیست. ما اداها، یعنی ما ادای این قیاسات برهانیه و ما ادای قیاسات برهانیه است در مبادی تصدیقیه و ما ادای حدود تام است در مبادی تصدیقیه. حالا ما اداسی تبیین میکنه مما یشتمل و علا فسادن خط پایین و مما لا یستمل و اصلا به ظهور فسادی دو قسم میکنه، فاسد رو قسم کنه. یکی فاسدی که فسادش معلوم نیست و قرآن در بعضی مسائل علوم اشتباه هم به کار برده میشه، یکی اونی که ظهور فساد در از رضا لایستان و اصلا، هر دو مقدمه فاسده، یعنی علا سبیل استقامه نیست. در منطق اصناف این هم درسته میشه نما یستمل و علا فساد سوری ما عدا رو داره معنی میکنه. اون سنفی که ما را برای کنار از سنف بگیرید، نما یعنی سنفی که یشتم را علا فساد سوری، علا چه سنف تصوری باشه چه سنف تصویری، مشتمل بر فساد سوری یا مشتمل بر فساد مادی. من العقیصت و تعریفات بیان برای ما هست، یعنی بیان برای همین سنفه. سنفی که مشتمل بر فساد سوری یا مشتمل بر فساد مادی چه قیاس باشد در باب تصویقات، چه تعریف باشد در باب تصورات. اونی که مشتمل بر فساد سوریست، مشتمل بر فساد سوریست مثل قیاسی که از دوست سالبه تشکیل باشه، این صورتش خرابه، یا از دوست جوهیه تشکیل باشه، این صورتش خرابه. چون گفتن این سالبه تشکیل نمی کن قیاسی کمانی که از جوهیه نمی کن قیاس. این در خود در تصدیقات، در تصدیقات قیاسی که مرکب باشه از سالبه تشکیل یا مرکب باشه از جوهیه تشکیل، این مشتمل بر فساد سوری. در باب تعریفات و تصورات، تعریفی که فرض کنید اخفای از معرفه، یا تعریفی که اعم از معرفه یا اخف از معرفه، یا تعریفی که جای موضوع محملش درست تعیین نشده، این همه صورتا فاسده، فساد سوری دارن و نمیتونن مفید باشه. او مادی حجت و نبدا تصدیقی که از جهت ماده احتمال و فساد داشته باشه مثل مقالطه، مادهش خراب ممکنه صورتش خوب باشه ماده خراب. تعریفی که مشتمل باشه بر ماده خراب، تعریفش به ذاته، تعریفش به نفسه، مادهش خراب ممکنه شما جنس فرس بیادی اما تعریفش رو بکنید به خودش، ماده میشه ماده خراب. خب من ما یشتم لعال فساد سوری او مادی چه قیاس باشد چه تعریفات باشد، اونتا قیاس و تعریفاتی که فسادشون روشن نیست لذا مستعملا در سایر صناعات، سایر صناعات این در غیر منطق در صناعات دیگه به کار میره، به خاطر اینکه اشتباهشون معلوم نیست به شخص بدونیم که برای اینکه فسادش معلوم نیست، چون فسادش معلوم نیست اشتباها در سایر علوم به کار میبره تا یه نفر بدون اشتباه را آشکار کنه. و مما اطلاع رو ممایشتنه ثانی که ما ادای اون ضروب منتجه و حدود تامه است دو قسم میشه، یکی ممایشتن رو علی فساد سلوک آخر، یکی مما یعنی سنفیش که چه سنف تفسیری چه سنف تصوری که لا یستمل اصلا، اصلا استعمال نمیشه در هیچ علمی، اصلا این نه در منطق نه در فائل، اون قبلیه در منطق به کار نمیرفت، در سائل به کار میرفت، در سائل صنایع این چی اصلا به کار نمیره، یعنی تو منطق نیست که تو سائل علوم هم به کار نمیره. چرا؟ به ظهور فساده، چون ظاهر است که فاسده، هیچ کی به کارش نمیره. خب فاضل ساره کاری را انجام داده که مورد اشکال ماست، اعتقادی رو اظهار کرده که ما قبول نداریم. ایشون میگه که جدل و خطاب از سنس جاریتان علل استقامه هستن. اخو مصنف در عبارت گفت جاریتان علل استقامه، بعد گفت مال سکتاری، یعنی دو تا سنس درستن، یک سنس جاری علل استقامه، یک سنس مال سکتاری که غیر جاریتان علل استقامه. ما از اقسام سنسی که ما از مواردی که جاری علی استقامه باشند قیاست برهانیه رو شمردیم، جدل و امثال ذالک رو نشمردیم، اختصاص دادیم به قیاست برهانیه از مواردی که جاری علی استقامه هستند. دقت کنیم گفتیم فل اول و بعد ضروب المنتجه نهان قیاست برهانیه، جدل و امثال ذالک رو نشمردیم. اما فخر رازی گفته من القیاسات البرهانیه و الجدلیه و خطابیه، جدل و خطابه رو اضافه کرد، اینا رو جزء مستقیم رو حساب کرد. بعد رسیده به بحث غیر مستقیم. در غیر مستقیم استقرا و تمثیل رو ذکر کرده، در غیر مستقیم استقرار و تمثیل ذکر کرده. پس دقت کنید جدل و خطاب به قول ایشون رفته تو مستقیم، استقرار و تمثیل رفته به غیر مستقیم. خواجه می فرماید در باب استقرار و تمثیل خواهیم گفت، یا در باب خطاب و جدل خواهیم گفت که خطاب بیشترش از صفت تمثیل، جدل بیشترش از صفت استقرار. خب شما استقرار و تمثیل رو جزء غیر مستقیمان حساب کردید، در حالی که خطابه و جدل نوعاً به این دو صورت هم، خطابه و جدل رو که مستقیم حساب کردید قبول دارید که نوعاً به صورت غیر مستقیم اظهار میشه. چطور مستقیم به صورت غیر مستقیم ظاهر میشه؟ اگر جدل غالباً با استقرا اظهار میشه، خطاب با تمثیل اظهار میشه و استقرا و تمثیل غیر مستقیمن، خطاب و جدل هم که به این صورت ها اظهار میشن باید غیر مستقیم باشن. چرا شما خطاب و جدل رو که به صورت غیر مستقیم داره اظهار میشه مستقیم میدونید؟ یا چرا خطاب من چرا تمثیل و استقرار رو که ظاهر کننده یه جدل یا ظاهر کننده خطابه، یعنی ظاهر کننده امر مستقیم و غیر مستقیم میدیم، از هر دو طرف میشه اشکال کرد. چرا جدل و خطابه رو که به صورت غیر مستقیم ظاهر میشن مستقیم میدونید یه صورت، یکی این که چرا استقرار و تمثیلی رو که ظاهر کننده یه جدل و خطابه یه مستقیمن غیر مستقیم قرار میدیم، هر دو طرف اشکال داریشون داره. والعجب این است که فاضل شارح شمرده جدل و خطابه رو در مستقیم و استقرا و تمثیل رو در غیر مستقیم، در حالی که این والعمده حالی بابش حالی است، در حالی که عمده در خطابه تمثیل است، عمده در جدل هم استقرا عمده، یعنی که همیشه اینطور نیست، یعنی غالبا اظهار کننده خطابه تمثیل است و اظهار کننده جدل استقرا است. الان ما یتبین فیه ما، یعنی در باب استقرا و در باب تمثیل، در باب استقرا و تمثیل روشن میشه، یا در باب جدل و خطاب روشن میشه که خطابه به صورت تمثیل بیشتر ظاهر میشه، جدل بیشتر به صورت استقرا ظاهر میشه. یعنی این دوتا که یکی این دوتا مستقیم ها به قول شما به صورت اون نامستقیم ها ظاهر میشن، راه اشکال پیش میاد که چطور مستقیم هستن که به صورت نامستقیم جلوه میکنه، یا چطور اون نامستقیم ها این مستقیم ها رو جلوه میدهن، این اشکال هست. پس شما ناچارید که جدل و خطاب هم در غیر مستقیم قرار بدید، همونطور که استقرا و تمثیل در غیر مستقیم قرار دادید. این تفصیلی که دادید که گروهی رو در مستقیم گروهی در غیر مستقیم، تفصیل نامجان است. مثل ما با درخصار می کردید، یعنی در مستقیم فقط قیاسات برهانیه رو قرار می کردید، نه چیزی دیگر. در همه جا محتاج پایین تر از محتاج الهیه، ولی در این بحثی که الان بحثی که قبلا گفتیم که مقصود و قصد اول مقصود و قصد ثانی، محتاج الهیه پایین تره. محتاج می شود مقصود و قصد اول، محتاج الهیه می شود مقصود و قصد ثانی. یعنی همه جا محتاج شما پایین تر می گیرید، اینجا محتاج الهی پایین تر می گیرید. یعنی اونی که محتاج الهی هست مقصود است قصد ثانی، اونی که محتاج است مقصود است قصد اول. یعنی محتاج بالاتر، محتاج الهی پایین تر، در اصل جایی دیگه. این تیکه باید دقت بشه.